بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرشد به این که یکی از مواردی که گفتند دلالت بر مفهوم داره حسر، که دو کلمه را بلکه چند کلمه را در حسر و دلالت بر حسر آی آخوند به تبع دیگران مطرح میکنه. اول کلمه الاست، در صورتی که الا به معنی غیر نباشه، زیرا در خاطر شریفتون هست که در کتب نحوی خوندیم که گاهی الا به معنی غیره. القوم غیر از الا زیدن جاءنی، یعنی غیر زیدن جاءنی. در صورتی که الا به معنی غیر باشه، حالش همون حال وصفه که قبلا در مفهوم وصف مفصل بحث شد و گفتیم دلالت بر انتفاع حکم و سنخ حکم با انتفاع وصف نداره. اما در جایی که الا به معنی استثناء باشه، دلالت بر حسر خیلی روشنه، یعنی حکم منحصر است به مستثنا من و فرد مستثنا از حکم خارجه، یعنی دلالت داره بر ثبوت حکم للمستثنا من و سلب حکم عن المستثنا. حالا اگر حکم ایجابیه مثل جا عن القوم الا زید، منحصر است آمدن به ما سوای زید، و اگر منفیه دلالت بر نفع ما فعلوه الا قلیل، یعنی کمترین افراد خارج شدن ولی اکثر در ضمن ما فعلوه باقی هستند. خیلی بعد به این مناسبت عرض شد به این که آقای عرض کنم که ابی حنیفه گفته است که دلالت بر حسر نداره، مفصلا بحثش گذشت به دلیلی که اشون استدلال کرد به لا صلاة الا به طهور، جواب این داده شد و همچنین کلمه الا در کلمه توحید لا اله الا الله که مقدر آیا موجودون هست یا ممکنون، یک بحث فلسفی است در این مقام که به نظر ما اولای از همه در رفع اشکال فرمایش مرحوم حکیمه، زیرا این کلام را رسول خدا در وسط بت پرستان فرمود. روز اول که اعلام بعثت فرمود، فرمود قولوا لا اله الا الله تفله، یعنی قولوا لا معبود الا الله تعالی. بنابراین اون همه بحث تفصیلی فلسفی خیلی در اینجا ضرورت نداره. به حرف ابی حنیفه هم جواب دادیم که مستثنا طهور تنها نیست بلکه به طهورنه، معنیش اینه که کل صلات لیس به صلات الا ما به طهور، نه اینکه خود طهور صلاته، بلکه اون چه که با طهور است صلاته. دوم کلمه انما بود که بحثش گذشت. مرحوم آقای آخوند می‌فرمان کلمه انما در عرف عام آیا به معنای حسر است املا، تقریبا مشکوک دیک میکنن. می‌فرمان که ما از عرف سابق خبر نداریم، عرف زمان ما هم دال بر انحصار در کلمه انما چندون نیست تا بگیم در زمان ما، چون انما برای حسر است به قاعده عدم نقل در سواق و سابق هم برای حسر بوده. بعدم میگه در لغت‌های دیگر، من به لغت فارسی میگه مماثلی برای کلمه انما ذکر نشده که ما بگیم اون مماثل دلیل بر این است که انما برای حسره، ولی اکثر نحویین و بلکه کل نحویین و اهل لغت و اهل لغویین در کلمه انما گفتن للحسر است، وضع شده برای حسر و در عرف فارسی هم تفسیر میشه این است و جز این نیست، که به عنوان تأکید بر حسر تفسیر میکنند به انما یعنی این است و غیر این نیست. لذا دلالت انما هم بر حسر انصافا قابل تردید نیست. آری گاهی از اوقات در مقام مبالغه حسر وصف را بر موصوف می کنند، مثل انما زیدون مصلحون، یعنی که ان زید ما سوای اصلاح بین مردم کاری نداره. اونجا که مبالغه هست البته قبول می کنیم که دلالت بر حصر اضافی و مبالغی داره، اما اگر مقام مقام مبالغه نباشه و قرینه نباشه انما دلالت بر حصر داره. و آیه شریف انما ولیکم الله و رسوله الی آخر دلیل بر حصر ولایت به ذات مقدس اون انسانی است که در حال نماز زکات و صدقه داده و گفتار انادوار و باطل فخر و رازی را هم به عرض رسوندیم و جوابش گذشت. سرانجام می توان ادعا کرد که این دو کلمه الای استثنائی و انما دلالت بر حصر دارند، اما دو چیز دیگر را در مقام آی آخوند آورده. یکی کلمه بل، بل در مقام اضراب گفتن دلالت بر حصر داره. قال اتخذ الرحمن ولدن بل عباد مکرمون. اینجا گفتن بل دلالت داره بر اینکه ما بعد او منحصر است و این صحیحه، حرف ما قبل غلطه و ما بعد بل بل کلامی است در مقام دلالت بر حصر. آیا آخوند می فرمند که اضراب به حسب استقراء سه قسمه، تارتن اضراب است از غلطی که خود متکلم کرده، مخواسته بگه جا انی امرون، گفت جا انی زیدون بل امرون. این بل در مقام اضراب از غلط، بلا ریب حال این گونه مدخول بعد از بل حال لقبه، که ان ابتداعا گفته جا انی امرون، و ما مکرر به از رسوندیم که لقب دلالت بر حصر ابدا نداره و دلالت بر مفهوم ابدا نداره. اگر گفت جا انی امرون، این معناش این نیست که ما سوای امر احدی نیامده، بلکه فقط اثبات مجیء برای امر میکنه و اثباتش دلیل بر نفی ما ادا نیست. بنابراین در قسم اول اضراب هم که اضراب عن الغلطه، مسلما دلالت بر حصر نداره و دلیل بر نفی اما سوای امر نیست. قسم دوم اضراب، اضراب از مقام تأکید، مثل حبیبی قمرون بل شمسون. دوست و معشوق من ماه بلکه خورشید است. این نیز دلیل بر حصر نیست، زیرا مقام مبالغه است و مقصود اثبات شمس بودن، باز حال او حال لقبه. قسم سوم اضراب است و رد از حرف دیگران، از حرف اول. مثل میدن آقای آخون به همین آیه شریفه، آیه حکیم هم در دید مثل میدن در حقایق. قالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون. به غلط گفتند که ملائکه فرزندان خدا هستند. خیر، این را رد میکنه و ابطال میکنه. بل عباد مکرمون، به این که نه، ملائکت الله بندگان مکرم الهی هستند. این قسم سوم که رد است و ابطال حرف مقابله، آقای آخون میگه این دلالت بر حصر داره. ولی در حاشیه ایشون میفرمان اگر رد در مقام ثبوت بود دلالت بر حصر داره، ولی اگر رد در مقام اثبات بود دلالت بر حصر نداره. یعنی یه مرتبه میخواد بگوید اون چه که طرف گفته به حسب واقع باطل است و ما بعد ال صحیحه، رد میکنه به حسب عالم ثبوت، مثل همین آیه شریفه. قال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، یعنی به حسب واقع و فی نفس الامر خدا ولد اتخاذ نکرده و ملائکت الله منحصرن به بندگان مکرم الهی. اما اگر مقام اثبات باشه نه مقام ثبوت، یعنی در مقام ذکر کلام این را ذکر میکنه، این معناش اینه که حرف اولی که گفتم ناتمامه، حرف دوم من تمامه. این داد مثل همون اضراب عن الغلط و دلالت بر حصر نداره. بسیار خوب. یکی دیگه از ادات هست گفتن الف و لامی است که در مسند الی وارد بشه. اون زمان که متول دارج بود خوندنش، یکی از مباحث مهم در مسند الی دخول ال. می گفت مفتازانی به تبع سکاکی می گفتن اگر الف و لام بر مسند الیه داخل شد دلالت بر حصر. اگر گفت القائم زیدون، معناش اینه که منحصرا قائم شخص زید است و ما سوای زید قائم نیست. الخیر کله فی لواء، مثلا فی لواء الحرب، همه خیر در سایه جنگ و کمپل از کنم فعالیت های جنگی است. خب گفتن مدخول مسند الی اگر الف و لام باشه و در رأس مسند الی داخل بشه دلیل بر حصر است. این مسئله از دیرباز در علم لغت و عند البیانیین یه امر مقبول و مورد پسند بزرگان علم نه و علم بیان بوده که طبعا مطالب اونها عمدتا مستند به استقراء در لغت عربه. اونها چون در لغت عرب استقراء کردن به این نتیجه رسیدن که اگر مسند الیه مدخول ال قرار بگیره دلالت بر حصر داره. این حرف آیا درست است یا نه؟ گفته شده است که خیلی مثل آی حکیم میگه نمیتوان ادعا کرد که واقعا همه جا دلالت بر حصر داره. القائم و زیدون یعنی ما سوای زید قائم نیست، الشجاع و علیون معنیش انحصار نیست. بله دلالت فی الجمله و اشعار داره، ولی دلیل بر نفی اما ادا نیست. شاید علتشم این باشه که چون زیاد در مقام مبالغ استعمال میشه، لذا گفتن که دلالت بر حصر نفی حکم و سنق حکم از ما سوای مستثنا و ما سوای مسند الیه نداره. بله اونتا یه حرفی زیبای آقای آخون میزنه، میفرمان که الف و لام در اصل برای تعریف جنس. الحمدلله یعنی جنس حمد برای خداوند متعال. البته یه جمله اینجا عرض کنم، یادتون هست که در مغنی الف و لام را به چند معنا میگه، گاهی عهد ذهنیه، عهد خارجیه، گاهی برای الف برای جنس، گاهی برای استغراق و نظار اینها. آیا آخوند در مقام دو مطلب ذکر میکنه؟ خوب عنایت کنید. آیا با این دو مطلب آیا میتوان گفت که الف و لام داخل بر مسند الیه دلالت بر حصر داره؟ مطلب اول این است که ایشون برخلاف بسیاری از نحویین و طبعاً مرحوم رضی میگه الف و لام برای تعریف جنس و برای اشاره به جنس مدخول. الحمدلله رب العالمین یعنی جنس حمد و ماهیت حمد برای خداست. القائم و زیدون یعنی جنس قائم زید است. خب این یک مطلب. مطلب دوم، فضلا عادتاً حمد حمل شای استنائیه، کمتر حمل اولی و ذاتی در کلمات گفت میشه. حمل اولی ذاتی یعنی حمل مفهومی و تعریف حقیقی ذات معرف. الانسان حیوان و ناطق، این میشه حمل اولی ذاتی که تعریف واقعی معرف به وسیله حیوان و ناطق میشه. معمولا در حمل اولی ذاتی قاعدتا اتحاد بین معرف و معرف در مفهوم و ماهیت معرفه. یعنی وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطق، مقصود ما اینه که ماهیت انسان حیوان ناطقه. خب اگر بنا شد معرف تام باشه، خب لا محاله هم جامع افراد به هم مانع اغیار ناگزیر دلالت بر حصر داره. الانسان حیوان و ناطق یعنی حقیقت و ماهیت انسان حیوان ناطق. هر چرا که ما سوای حیوان ناطق باشد انسان نیست، به انسان هم قطعا حیوان ناطقه. این گونه حمل فضلای محترم قطعا دلالت بر حصر داره، یعنی اگر حمل اولی ذاتی و معرف ما کامل و جامع باشه، ناگزیر این معرف و تعریف هم جامع افراد مسند الیه و موضوع و هم مانع اغیار، یعنی دلالت بر حصر قطعا داره. اینه بهش میگن حمل اولی ذاتی. اسم دوم حمل شایع صناعیه، یعنی اتحاد در وجود، نه اتحاد در ماهیت و مفهوم. مثل زیدون انسانون، المدرو حج جسمون، الشجرو نباتون. اینجا فقط مقصود اتحاد بین موضوع و محمول در وجوده. به این هم میگن حمل شایع صناعی، یعنی در صناعات و در علوم معمولا این هم به کار گرفته میشه، حمل محمول بر موضوع و اتحاد در وجود. خب حالا این دو نکته اگر روشن شد، برگردیم به مسند الیهی که مدخول الف و لامه. خب میگیم مثل الحمد لله رب العالمین، الف و لام بنا شد اشاره به جنس باشه، یعنی جنس حمد برای خداوندی است که پروردگار عالمیانه. قهرن الف و لام اشاره به جنس حمل، حمل شایع صناعی، دلالت بر اتحاد وجود موضوع با محمول داره، یعنی جنس حمل برای ذات حق متعال. خب این دلالت بر حصر نداره، زیرا مفاد مثل زیدون انسانونه، همونطوری که این دلالت بر نفی انسانیت از ما سوای زید نیست، در جمل شایع صناعی هم ولو مسند الیه الف و لام داشته باشه، دلالت بر حصر محمول در موضوع نخواهد بود. اما در دو جا دلالت بر حصر داره. اول جایی که الف و لام برای استغراق باشه، اگر الحمدلله علش علی استغراقی باشه، یعنی تمام افراد حمد مختص به ذات حق، پس دیگه حمدی که برای غیر خدا باشد وجود نداره. اگر در الف و لام الف و لام استغراق بود، ناگزیر دلالت بر انحصار داره. بعد آقای آخوند تعدی میکنه، میگه در مطلق هم همینطوره. اگر الف و لام اشاره بین که جنس حمد بدون تخصیص به بعض خصوصیات مثل مطلقات دیگر برای خداست، این هم دلالت بر هست داره. مورد دوم، اگر هم حمل اولی ذاتی باشه، الله معبودون، اگر معنای الله معبودون حمل اولی ذاتی باشه، یعنی معنای الله معبودونه، و قهرن دلالت بر نفی از ما سوای الله داره. پس سرانجام آقای آخون میخوان بگوین اگر بنا شد که هر مسندون الیهی مدخول الف و لام باشه، همه جا دلالت بر حسب نداره الا در جایی که حمل اولی ذاتی باشه، یا الف و لام استغراقی یا دال بر اطلاق و ارسال باشه. این هم حرف زیبا و قشنگیه. بسیار خوب. یکی دیگه از کلمات بحث مفهوم عدده. اگر مولا گفت جئنی به عشرت رجال، آیا دلالت بر این داره که کمتر جائز نیست، مازاد هم جائز نیست؟ یا اگر گفت اقرأ بعد الحن عشر مرات سورت التوحید، بعد از هم 10 مرتبه سوره توحید بخوان، یا در مثلا رکوع و سجود 15 بار بگو سبحان الله والحمدلله الى آخر، آیا عدد دلالت بر نفی مادون و ما فوق دارند ام لا؟ جواب: اما نسبت به مادون آری، اگر مولا گفت جئنی به عشرت رجال یا اکرم کل عالم عشر مرات، مسلمن دلالت بر این داره که کمتر از 10 بار جائز نیست، اما این دلالت نه از باب دلالت مفهومه، بلکه از باب دلالت مطابقی موضوع یا متعلقه. موضوع اکرام 10 عالمه. شما اگر 9 عالم را اکرام کردی، مدلول مطابقی را نیاوردی. نه معناش این است که دلالت بر مفهوم داره. این از قبیل این که بگیم اکرم زیدن شما امر اکرام کنی، این منتفی بودن از باب این که موضوع امتثال نشده. مولا گفت اکرم عشرت رجال، شما عشره را اکرام نکردی. یا مثلا گفت ارمل، عرض کنم که چیز اون راکزی کزار را به 7 حجرات، یا توف بالبیت 7 مرات. خب این اگر شما 6 تا طواف کردی یا 6 بار سعی صفا و مروه کردی، خب لا محاله موضوع محقق نشده و این از باب سالبه به انتفاع موضوع و عدم مطابقت مفهوم منتو معنای منطوقه، نه عدم دلا، نه عدم، نه نقصی کمتر از باب دلالت مفهومی باشه. پس در مورد نقص کاملا روشنه، ولی از باب دلالت بر مفهوم نیست، بلکه از باب دلالت خود منطوقه. اما در مورد زیادی چی؟ من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، یجب فی کل رکعت رکوع واحد و سجدتان. در اینجا اگر کسی 2 رکوع کنه یا 3 سجده انجام بده چه حکمی داره؟ میگیم گاهی از لسان دلیل استفاده می شود به شرط لای عن الزیاده، مثل همین رکوع واحد و سجدتین که من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده. اینجا به خود منطوق دلالت کرده بر نفی زیاده، زیرا معنای یک سجده یعنی به شرط لای عن زیاده، معنای یک رکوع یعنی به شرط لا، یا دو سجده یعنی به شرط لا یعنی زیاده. خب معلومه اگر شما زیاد کردی میشه به شرط شی، و ماهیت به شرط لا با ماهیت به شرط شی چه حکمی داره آقایون؟ متباینن دیگه، نیست؟ بله متباینانن. اما اگر اقل به نحو لا به شرط باشه، اگر اقل به نحو لا به شرط بود، اینجا زیاده مانعی نداره و دلالت بر عدم جواز زیاده نیست، همونطوری که در تسبیحات اربعه هست. در تسبیحات اربعه سه بار به شرط لا نیست، بلکه لا به شرط عن زیادیه. شما 10 مرتبه هم که بخوای بیاری اشکال نداره، مثل تسبیحات در رکوع و سجوده. بنابراین پس میگیم در عدد هم نسبت به ناقصش کافی نیست، نه از باب دلالت بر مفهوم، بلکه از باب دلالت بر منطوق. نسبت به مازاد هم بستگی به این داره که از لسان دلیل اعتبار عدد به چه کیفیته. آیا به شرط لای عن زاده اعتبار شده مثل رکوع و سجدتین، یا لا به شرط اعتبار شده؟ اگر به شرط لا اعتبار شده باشه، طبعا زیادی باطله، اون هم از باب باز نمفهوم، بلکه از باب این که منطوق به شرط راست و زیادی به شرط شیء، بین الامرین متباینین. و به ذالک انشاءالله ینتهی الکلام در مفهوم و یصل البحث الی عام والخاص، والحمد لله.